رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهر سفر هستم در مجله شامگاهی. شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز سه شنبه 16 آگوست سال 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در ابتدا اخبار تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیام پور میشنویم. سید قاسم،
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا سرخطی چند خبر. هزاران پناهنده های فلسطینی مقیم سوریه شهر لوزقی را ترک نمودند. نیروهای حکومتی لیبیا باری اول در نبردها از موشک اسکاد استفاده کردند. 83 نفر داوطلب کرسی رئیس جمهوری قرقیزستان شدند و در شهر خوجند مرافع دادگاه خبرنگار بی بی سی اورون بوی عثمانوف شروع شد. تفسیر خبرها. سازمان ملل متحد خبر داد که تیربارانی نیروهای حکومتی سوریه دست کم 5000 پناهنده فلسطینی مقیم شهر لوزقی را برای فرار مجبور ساخته است. کریس گاننس، نماینده اداره سازمان ملل متحد در امور کمک به پناهندگان فلسطینی، در این باره گفت:
We are extremely concerned about the situation in Latakia where more than half the refugee
ما از اوضاع در لوزقیه که از قرارگاه پناهندگان آن بیش از نصف مقیمانش از 5 تا 10000 نفر فرار کردند بسیار نگرانیم. آنها از تیرباران از بحر و از زمین گریختند. ما از مقامات سوریه دسترسی فوری به افراد زخمی، بیماران و امکان ادامه برنامه‌های بشر دوستانه مون را طلب داریم.
Access to tend to the sick, to tend to the dying and to get our own programs up and running.
کریس گانز افزود که بر اثر تیرباران دست کم 4 فلسطینی مقیم سوریه به هلاکت رسیدند. حامیان حقوق بشر سوریه میگویند که در 3 روز اخیر از تیر نظامیان حکومتی در شهر لوزقیه دست کم 27 نفر کشته شدند. مقامات نظامی ایالات متحده گفتند که نیروهای وفادار به رهبر لیبیا معمر قذافی در نبردها با آشوبگران باری اول از موشک‌های اسکاد استفاده کردند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که نیروهای قذافی یکی از این موشک‌ها را به شهر بندری بریگ انداختند. بریگ چند است که تحت نظارت آشوبگران قرار دارد. در همین حال احمد بنی، سخنگوی آشوبگران، به خبرگزاری رویترز گفته است که مخالفین حکومت حرکت سوی پایتخت شهر تریپولی را ادامه می‌دهند. این حال نبردها در شهرهای از و گاریون ادامه دارد. در شهر قندهار واقع در جنوبی افغانستان بر اثر حمله مسلحانه یک خانم، کارمندی حکومت محلی و 4 محافظ کشته شدند. رادیه سعادت هم در نزد منزلش هم در حال هدف تیر قرار گرفت که میخواست با کار برود. دیروز در شهر قندهار 3 مرتلب خود را در دفتر یک شرکت خصوصی محافظتی انفجار کردند. در این حادثه 4 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. مسئولیت حمله دیروز را طالبان بر دوش گرفتند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرقیزستان خبر داد که 83 نفر داوطلب کرسی رئیس جمهور شدند. از میان آنها فقط 16 نفر نامزدهای احزاب سیاسی کشورند. پیشبرین نامزدها روز دوشنبه پایان یافت و اکنون هر یکی از نامزدها باید دست کم 30000 امضای جانبدارانشان را جمع آورده 100000 سوم معادل 2239 دلار آمریکایی گراپولی پرداخت نمایند. داوطلبان برای ثبت نام شدن باید از سنجش زبان دولتی که از طریق تلویزیون مستقیما پخش می شود نیز بگذرند. گفته می شود که برای پیروزی 3 نامزد، نخست وزیر و رئیس حزب سوسیال دموکراتی الماسبیگ اوتمبویف، رئیس حزب ملتگرای آتاژورد قمچیبیگ توشی و رهبر حزب اوتامکان امربیگ تکیبویف شانسی بیشتر دارند. انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان روز 30 اکتبر برگزار می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در مراسم مورد استفاده قرار دادن یک کوپروک از بالای رودخانه 5 در دهه خمراغ ناحیه ونج شرکت و سخنرانی کرد. در این مراسم یک هیئت از افغانستان هم حضور داشت. طرح بنیاد این کوپروک از سوی حکومت‌های تاجیکستان و افغانستان و بنیاد آقاخان طرح ریزی شده بود. درازی کوپروک 216 متر و برش 15 متر بوده، برش 5 متر بوده. برای بنیاد آن تقریبا 12 میلیون سومانی صرف گردید. کوپروک در دهه خمراغ 4 پل است که در مرز تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان ساخته شده است. و در شهر خوجند محاکمه پرونده خبرنگار بی بی سی اورونبوی عثمانوف شروع شد. خبرنگار بی بی سی بر اساس دو بند قانون جنایی تاجیکستان از جمله عضویت در حزب تحریر، حزب ممنوع در کشور عیب دار می شود. اورونبوی عثمانوف اورومبوی عثمانوف این اتهام را رد کرده است. مقامات بی بی سی نیز ادعاها درباره ارتباط خبرنگارش با حزب تحریر را بی پایه خواندند.
تشکر سید قاسم. همکارم سید قاسم قیومپور بود با خبرهای تازه این ساعت. اخبار بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو و هم میدان برای بحث آزاد در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، برنامه های رادیو آزادی تا 3 ساعت دیگر ادامه خواهد کرد و حالا نگاه می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. دادگاه تاجیکستان محاکمه اورومبوی عثمانوف خبرنگاری بی بی سی را از سر گرفت. سازمان ملل متحد میگوید وضع پناهندگان فلسطینی در سوریه بسیار بد شده است. بانک جهانی به دولت تاجیکستان توصیه داد در بنیاد نیروگاه راغون شتاب نکند. قرقیزستان در انتظار روزهای حساسی دیگر کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری و در تاجیکستان چرا پیرمردان دیگر سله و یا دستار نمی بندند؟ طوری در خبرها هم شنیدیم، در شهر خوجند در مرکز ولایت سغد امروز محاکمه دادگاهی اورومبوی عثمانوف خبرنگاری بخش ازبکی رادیو بی بی سی ادامه دارد. دادستان خوجند اورومبوی عثمانوف را به ارتباط با سازمان مذهبی تندرو حزب تحریر متهم میکند که هدف این سازمان تاسیس خلافت اسلامی در آسیای مرکزی است. در روز اولی مرافعه که در بازداشتگاه شهر خوجند جریان گرفت و به آن جز سه وکیل دفاع سه خبرنگار نیز اجازه اشتراک یافتند. همکارم خورشید همدم با خبرنگار ما در خوجند معصوم محمد رجب در این باره گفتگو داشت که معصوم هم در تالار مرافع بود و این گفتگو را میشنویم.
در روز نخستین مرافعه دادگاهی پرونده نخست خلاصه عیبداری نسبت به 5 نفر عیبدار شونده ها از روی پرونده اورومبوی عثمانوف جانب نظیر عبدالرحیموف عیبدار کننده دولتی از دادستانی ولایت سغد شنیده شد. بعد آن 5 عیبدار شونده به شمول خبرنگار بی بی سی اورومبوی عثمانوف مورد بازپرسی دادگاه قرار گرفتند و همچنین در ضمن با سوال های هم جانب عیبدار کننده هم رئیس دادگاه و هم وکیلان مدافع پاسخ گفتند.
میگفتید که چرا 4 تن دیگر با پرونده خبرنگار بخش ازبکی رادیوی بی بی سی همراه کرده شد؟
بله، در کنار اورومبوی عثمانوف 4 نفر دیگر ساکنان خوجند، استرفشند، کوهستان مسچاه محاکمه می شوند و ارتباط آنها با خبرنگار بی بی سی طوری که دادگاه در جریان مرافعه بیان داشت این بوده است که آن 4 نفر اصلا با هم ارتباط داشتند و اعضای حزب تحریر بودن خود را در جریان دادگاه تصدیق کردند و از آنها یک نفر غیر مستقیم و یک نفر مستقیمان با اورومبوی عثمانوف ملاقات و صحبت داشتند و یکی از آنها در کارگاه خبرنگار بی بی سی با وی ملاقات کرده با درخواست رهبریت حزب ممنوعی تحریر به وی یعنی به اورومبوی عثمانوف یک مجله این حزب را داده است. از این رو اعمال این 4 نفر و در کتار آنها خبرنگار بی بی سی در یک پرونده به هم آورده شده است.
بله، و در جریان بازپرسی ها دادگاهی اورومبوی عثمانوف آیا اون اتهامی که علیه او اعلام شده است نسبت اونها چی اظهار نظری کرد؟
اورومبوی عثمانوف عیبهایی را که نسبت وی از جانب دادگاه پیشنهاد شده است از روی 2 بند اسناد جنایی تاجیکستان شریکی در جنایت و تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی منظور حزب التحریر رد کرد، خودش را بیگناه نامید و افزود که ملاقات های وی و صحبت هایش با چند اعضای حزب التحریر ضمناً این را وی رد نکرد و گفت که در پی فعالیت کسبیش صورت گرفته است و این را هم رد نکرد که یک دفعه واقعا از یک عضو حزب التحریر مجله این حزب ممنوع را گرفته است، اما پس از آن از مسئولیت آن به حزب التحریر پی برد آن را پارگو نابود کرده است. اما آن چهار نفری که در کنار اورومبای عثمانوف محاکمه می شوند در روز اولی محاکمه دادگاهی بیان داشتند که اورومبای عثمانوف را چون یک نفر عضو حزب التحریر نمی شناسند و با وی بجز برخورد یک نفر و یک نفر که از دیگران شنیده است که گویا یک خبرنگار باید یک مجله این حزب را و ادبیات این حزب تحریر را بگیرد دیگر معلوماتی هم نداشتند. به همین دلیل منصوبیت خبرنگار بی بی سی به حزب التحریر را عید دارشمنده های دیگر رد کردند.
ولی تصمیم دادگاه در نخستین روز مرافعه چی شد؟
دادگاه اعلان کرد که محاکمه پرونده عثمانوف را در روز پنجشنبه یعنی دو روز پس ادامه می دهد و در روز دویم شاهدان در ارتباط به همین پرونده مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت و همچنین بعد نظری جانب دفاع شنیده خواهد شد.
ادامه محاکمه دادگاهی اورومبای عثمانوف خبرنگاری بخشی ازبکی رادیو بی بی سی در شهر خودان که بعد از فشار و طلب زیادی سازمان‌های بین‌المللی و هم محلی حامی آزادی سخن از بازداشت رها شد. همکارم معصومی محمد رجب صحبت می‌کرد. بعد از یک آگهی خبر مهمی داریم دایر بعد طرح نیروگاهی راغون.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اس‌اس‌ر.
اما زندگی در اس‌اس‌ر چگونه بود؟
چی می‌خوردند و چی می‌پوشیدند؟
چی می‌گفتند و چی می‌خوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت را می‌خورند؟
ارزانی بود نغز بود، همش نغز بود آخی.
در رشته برنامه‌های 20 سال به اس‌اس‌ر
تقدیم از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، گزارش های ویژه در برای 20 سال بعد شوروی به زودی در همین برنامه های رادیو آزادی نشر می شود. مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. بانک جهانی که برای بنیاد نیروگاه برقی آبی روغون مساعدت می کند به دولت تاجیکستان توصیه داده است در بستن مجرای رودخانه وخش شتاب نکند. گروه کارشناسان بین المللی بعد از آشنایی از محل نیروگاه و بعد از آشنایی با نتایج پژوهش های مقدماتی در مورد طرح نیروگاه روغون گفتند توصیه نمی دهند که حکومت به اجرای مرحله اولی طرح یعنی بنیاد 120 متری در رودخانه وخش شروع کند، زیرا ریگ و سنگی که رودخانه میارد بسیار زیاد است. اما دولت تاجیکستان گفته بود که ماه نویبر همین سال به بستن مجرای رودخانه وخش شروع میکند. عین زمان به گفته بانک جهانی گروه کارشناسان موافقت کردند تا ارزیابی همه طرفه فنی و اقتصادی و تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی طرح نیروگاه روغن با سدی بزرگ بیشتر از 300 متریش به زودی انجام داده شود، ولی برای ارزیابی ها دست کم نیم سال و یا 8 ماه ضرور بوده است. توصیه گروهی کارشناسان بانک جهانی برخلاف پیشبینی های دولت تاجیکستان است که طور گفتیم قصد داشت ماه نویبر مجرای وخش را ببندد. دولت تاجیکستان بنیاد نیروگاه روغن را مسئله حیات و ممات برای کشور خوانده است و سال گذشته موافقت کرد تا تاثیرات زیست محیطی طرح عظیم نیروگاه روغن را گروه کارشناسان بین المللی ارزیابی کند. دولت ازبکستان که از مخالفان سرسخت این طرح است میگوید در صورت بنیاد نیروگاه روغن با سد بلندی 335 متر کشورهای وسیع آن کشور بی آب خواهد ماند، ادعایی که دولت تاجیکستان پیوسته رد میکند. رودخانه وخش که روغن در آن ساخته میشود از رودخانه های مهمی در منطقه است که کشورهای پایانابی آسیای مرکزی نیز از آن بهره میبرند. حکومت تاجیکستان در رابطه با توصیه اخیر بانک جهانی در مورد شروع نکردن به برداشتن سد 120 متری در رودخانه وخش تاکنون واکنش نشان نداده است. شنونده عزیز، در برنامه های آینده به این مسئله حتما برمیگردیم و واکنش دولت تاجیکستان را به شما خواهیم گفت. حالا به یک آگهی توجه فرمایید، سپس برمیگردیم و صحبت را ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اما قبل از ادامه صحبت در باره رویدادهای دیگری تاجیکستان با اجازه شما ببینیم اثر کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد. سازمان ملل متحد میگوید تقریبا 5000 پناهجوی فلسطینی از ترس تیراندازی نیروهای سوریه از شهر بندری لازقه گریختند. در این شهر به گفته فعالان حقوق در چند روز گذشته دست کم 27 نفر کشته شدند. اگرچه جامعه جهانی از دولت سوریه خواسته است خشونت و زورآوری علیه تظاهرگران را بس کند، اما بر رغم این دعوت ها سرکوب مردم ناراضی از سیاست دولت
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شدت گرفته است. در این باره گزارش داریم از همکارم خورشید همدم.
سازمان ملل متحد میگوید با ادامه تیراندازی نیروهای دولتی سوریه به شهر ساحلی و محاصره شده لازقیه، هزاران پناهنده فلسطینی از بیم جان خود از آن شهر فرار کردند. کریستوفر گنس، خانگوی مؤسسه امدادی و کاری سازمان ملل، روز دوشنبه گفت نیروهای خشکیگر و دریایی سوریه روزهای استراحت گذشته همزمان به شهر شمالی لازقیه حمله کردند و اردوگاه های پناهندگان از این حمله ها امین نماندند. کریستوفر گنس از حکومت سوریه خواست شرایط را برای دسترسی به محل های آسیب دیده فراهم کند.
ما
از اوضاع در اردوگاه های لازقیه به شدت نگرانیم. بیشتر از نصف پناهندگان از حدود 5 تا 10,000 نفر از آن اردوگاه ها گریختند. آنها از ترس تیراندازی ها از قایق ها و از خشکی گریختند. ماموران امنیتی به آنها گفتند که اردوگاه ها را ترک کنند. ما از حکومت سوریه می خواهیم که امکان دسترسی فوری به بیماران افرادی در حال مرگ را فراهم کند و ما توانیم اجرای برنامه های خود را ادامه دهیم.
با گفته فعالان حقوق سوریه، از زمان شروع عملیات نظامی در شهر لازقیه دست کم 27 نفر کشته شدند. یورش سوریه به این شهر خشم جامعه جهانی از جمله اردن همسایه کشور سوریه را برانگیخت. دولت ترکیه همسایه دیگر و در گذشته از شریکان نزدیک سوریه از دولت این کشور خواست عملیات علیه تظاهرگران ضد دولتی را خاتمه دهد و یا پاداش این اعمال خود را خواهد دید. احمد داود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه که هفته پیش به دمشق سفر کرد از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست به خونریزی پایان دهد و گفت در عکس حال به غیر از اندیشیدن چاره علیه سوریه دیگر حرفی برای گفتن نمیماند.
نه دیروز زورده نه دن و بوگن لاسکیده یشنانلر معذور گورلمس.
هیچ بهانه برای حادثه های روز گذشته و امروز در دهر زور و لازقیه وجود نداشت. آنچه که اتفاق افتاد از نظر رعایت حقوق انسان کار داخلی خود سوریه نیست. ما امروز دیگر باره از رژیم سوریه می خواهیم که عملیات علیه مردم آسایشته را که در شهرهای بزرگ شدت گرفته است بی قید و شرط و فوراً خاتمه دهد.
اما با وجود این دعوت‌ها نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد سرکوب تظاهرات سراسری ضد دولتی را ادامه می‌دهند. از جمله نیروهای سوریه حمله به منطقه سمیکیا هممرز با لبنان را ادامه دادند. خبرگزاری آلمان از قول عمر ادلیبلی یک فعال حقوق انسان در شمال لبنان نوشته است که از سمیکیا که به مرز لبنان بسیار نزدیک است صدای تیراندازی شدید به گوش می‌رسید. مرزبانان سوریه در این محل مانع چند خانواده شدند که از آن منطقه گریخته و می‌خواستند وارد لبنان شوند. سازمان عفو بین الملل می‌گوید از زمان شروع قیام‌های مردمی علیه دولت سوریه که میانه‌های ماه مارس شروع شد تا کنون 1700 نفر کشته شدند. با گفته فعالان حقوق انسان دست کم 12000 نفر دیگر را برای شرکت در تظاهرات زندانی کردند. دولت سوریه میگوید در جریان نارامی‌ها 500 سربازش را تلف داده است، اما بنابر حضور نداشتن خبرنگاران خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان در سوریه تایید درستی گزارش‌ها ناممکن شده است.
خورشید همدم دایر به شدت گرفتن اوضاع در سوریه گزارش میداد که شاهد قیام‌های مردمی شده است. گزارش بعدی برنامه از تاجیکستان است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ازادی.tj یا ازادی.org.
امروز ولایت بدخشان تاجیکستان را با ولایت بدخشان افغانستان یک پل نوی ارتباطی دیگر با هم وصل کرد. هر دو منطقه را رودخانه پنج از هم جدا میکند و تا کنون سه پل ارتباطی کوچک وجود داشت که مردم دو طرف از طریق آنها ربوعا و تجارت میکردند. پل مذکور با کمک بنیاد خیریه آقاخان ساخته شده است و ساکنان ولایت میگویند به شک ارتباط و زندگی مردم دو طرف مرز را آسان تر خواهد کرد. در این باره میرزا جلال شاهجمال همکار ما در خورق گزارش میدهد.
در بدخشان با شرکت رئیس جمهور امامعلی رحمان پول در فراز رود پنج واقع در محل خمراغی نوی ونج افتتاح شد. این چهارمین پول ارتباطی بر فراز رود پنج است که تاجیکستان و افغانستان را در منطقه بدخشان با هم میپیوندد. پول مزبور با 2,600,000 سومانی مبلغ تشکیلات آقاخان برشت مورد برابرداری قرار گرفته است. قبلا چنین پولها در نوای دروازش کوشین و محل تیم خورق ساخته شدند. طبق اطلاعات تا به حال پل‌های ارتباطی بین تاجیکستان و افغانستان را در منطقه 16,000 نفر عبور کرده، توسط آنها بالغ بر 6 میلیون دلار مال و کالا انتقال شده است. در کنار پل‌ها به منظور مساعدت به کاهش سطح کم‌رضایتی بازارهای مرزی تأسیس یافتند. طبق آمار رفته یک مرتبه نزدیک به 1,500 ساکنان دیوت مرزی در این بازار برای تبادل مال جمع می شوند. بازارشناس جوان رمضان رمضانوف می گوید که با پیوستن راه نقلاتی تاجکستان توسط دالان وخان افغانستان و پاکستان اهمیت این پل ارتباطی باز هم می افزاید. وی گفت
خوراک برای ما ان تاثیرات رو میرسونن که موادای خوراکواری بهتر از چین میارن، انا باز از پاکستان میارن، باز خوبتر میشه، هم محصولات کشاورزی هم محصولات ساخت نخو پس میشن، بازارها پر میشن.
ساختمان کل پول ها بر فراز رود پنج با مبلغ گذاری سازمان های بین المللی انجام شده است. با گفته کارشناسان در حالی که توان حکومت تاجکستان در بنیاد پول ارتباطی زیاد نیست، اما مقامات توانستند برای رابطه بیشتر کشور با دولت های همسایه از امکانات مالی سازمان های بین المللی استفاده کنند. با گفته ژورنالیست پروانه فرخزاد، قبلا بدخشان برای ارتباط امن و نقلی دائمی داشتن حتی با مرکز جمهوری مشکل داشت و افزود که با بسته شدن یخبای خبرابات هنگام پیش آمدن ضرورت ساکنان مجبور بودند به واسطه ولایت اش جمهوری قرارستان بین مناطق ولایت جمهوری روا کنند. اما اکنون روا و پولا به سوی کشورهای همجوار هم باز شدند. وی گفت
وقتی سابق زمان شوروی مردم کوهستان بدخشان میخواستند به مرکز پیوست شوند، مشکلات فراوانی داشتند. حال خوشبختانه از برکت استقلالیت برای مردم در راه های ارتباط برقرار کردن چی در داخل و مرکز و چی با کشورهای همسایه و همجوار آسانی و سبکی زیادی با وجود آمده است.
کاتب نمایندگی افغانستان در خارق آقای نثار احمدی میگوید تاجران افغان توسط پول ارتباطی بر فراز رود پنج و گذرگاه مرزی قلمه رساندن مال و کالای چینی را با ولایت افغانستان روی از اما کم خرج تجارتی می شمارند و افزود که با برداشت شدن مانعهای فنی انتقال ترانزیتی مال چینی توسط قلمرو تاجکستان با ولایت بدخشان افغانستان شروع می شود. در سالهای پیش از استقلالیت در منطقه بدخشان همگی یک پول واقع در نویش کوشم تاجکستان را با افغانستان می پیوست که آن هم در سالهای حضور نیروهای شوروی در افغانستان بیشتر و مقصد انتقال لوازمات نظامی بنیاد گردید. مورد بهره برداری قرار گرفتن نخستین پول نو بالای رودخانه پنج در محل تیم خورخ قبلا بحثهای زیادی را به بار آورد و برخی میگفتند که آن برای آشکار انتقال مواد مخدر تبدیل خواهد یافت. اما واقعیت زندگی نگرانی را از بین برده، پول های نو فرامرزی ساخته شدند و این اول از بالای آنها کاروان پربار افتماشین و با مال و مواد روا دارند. همچنین توسط یک برنامه رساندن کمک اولیه طبی به بیماران وزنین دیوت مرزی افغانستان که از جانب سازمان های بین المللی مبلغ‌گذاری می شود، پزشکان بیمارخانه خورخ و نوایی امکانات دارند که توسط این پول آجلان خود را به خدمت نیازمندان تبابت در آن سوی مرز رسانند. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خورخ.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در قرقیزستان همسایه پیشبری نامزدها به انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید که قرار است 20 اکتبر برگزار شود. در این کشوری کوچک بیشتر از 5.5 میلیون نفری حالا 83 نفر دعوای رئیس جمهور شدن دارند، ولی نوبت از کمیسیون انتخاباتی است که این 83 نفر را از غلبر گذراند و از میان آنها افرادی سزاوار به مقام رئیس جمهور را ثبت نام کند. به احتمال غالب قرقیزستان این تیر ماه شاهد یک انتخابات پررقابت خواهد شد که طی 20 سال اخیر در آسیای مرکزی دیده نشده است. همکاری رضای سلیمپور گزارش می‌دهد.
83 نامزد. کارزار انتخاباتی را با چنین وسعت هیچ کدام از پنج کشوری آسیای مرکزی تا حال یاد ندارد. تنها مورد قابل قیاس با انتخابات قرقیزستان شاید انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در تیر ماه سال 1991 باشد که با شرکت 10 نامزد گذشت و با پیروزی رحمان نبیف انجام شد. دولت خدا نظرف رقیب اصلی نبیف در آن انتخابات 20 سال پیش میگوید آزادی های آن دوران از آخرین وزیشهای نسیمی با سازی میخائیل گورباچوف بود.
خیلی محیطی گورباچوف بود، کلان فرق بود از زمان انتخاباتی که پیش در اتفاق سویتی گذشته بود. یعنی اینا اگر پورا آزاد نبودند علامت های آزادی داشتند. بعد از این در کل سابق شوروی بدون پریبالتیکا و بعض قسموی کافکاز انتخابات ها همشون اون آزادی که همون وقت داشتند، این آزادی دیگر از نو به دنیا نامد.
یک عمومیت دیگر مانندی وضعی پیش از انتخاباتی تاجیکستان و قرقیزستان است. تاجیکستان در تیر ماه سال 1991 در چنگ اختلافات سخت سیاسی قرار داشت که انتخابات هم رفعش نکرد و علکه در بهار سال 1992 این کشور را به کام جنگ شهروندی فرو داد. قرغیزستان نیز از سقوط دولت قرموبیک باقیف در اپریل سال 2010 تا این انتخابات 1.5 سال پرچولیش را طی زد که یک صحیفه خونینش البته در گیری های خونین یک سال پیش بین ازبک ها و قرغیز ها در اوش جلال آباد بود و به باور محافل خطری حتی از هم پاشیدن قرغیزستان به محض ادامه اختلافات سیاسیش تهدید واقعی باقی میماند. سروزیر قرغیزستان الماسبک هاتمبایوف نیز ضمن پیشبری نامزدیش در انجمن حزب سوسیال دموکرات گفت نیروهای در داخل و خارج هوای تجزیه این کشور را در سر دارند و یک هدف او از رفتن به انتخابات حفظ استقلال و یک پارچگی قرغیزستان است.
مقصد همه ما باید یکی باشد. ما در این انتخابات باید مردم را متحد کنیم.
روزا اتونبایوا رئیس جمهور فعلی قرغیزستان در انتخابات روز 3 اکتبر شرکت نمی کند و به این ترتیب نخستین رهبری آسیای مرکزی خواهد شد که اختیاراً ترک مقام می کند. دو چنین مورد تبدیل رهبر در قرغیزستان در سالهای 2006 و 2010 بر اثر آشوب و اعتراضهای مردم صورت گرفت و سلسله تبدیل پی در پی رهبران اول کشور در تاجیکستان سالهای 1991 و 1992 نتیجه یا اعتراضها و یا فشار گروههای سلاح به دست بود. اما در میان 83 نفری که میخواهند جایگزین اتونبایوا شوند، روی خط این داوطلبان خیلی طولانی است و مرکب از رئیس کلخوز و استای نیروگاه قمبراتا، اکادمیک و مدیر کارخانه شرابسازی قربالتا یا رئیس شعبه ملیسه ناحیه اکتبر و در مجموع فراگیر 6 نامزد زن، 6 ژورنالیست، 7 عالم صاحب عنوان، دست کم 5 افسر بلند رتبه، 3 بازنشسته و هم 12 نفری با شمول شخصیت‌های بحث برانگیز چون دوستان پیشین قرغیزستان قوتبگ بایب که طوری در انکتشان آمده است موقتاً کار نمی کنند. تحلیلگر قرغیز کوبانیشبک عمرعلیف میگوید مراحل بعدی کارزار انتخاباتی از جمله ضرورت سپردن 100 هزار سوم حق نامزدی و 30 هزار امضای طرفداران و امتحان از زبان دولتی این کاروان نامزدهای در حال حاضر شایسته کتاب رکوردهای گینس را خیلی کاهیش خواهد داد، ولی در هر صورت قرغیزستان را به محض این معرکه تیرماه گرم و داغ در پیش است.
موری اول چنین انتخاباتی آزادتر و با شرکت این قدر نامزد دایر خواهد شد. البته این یک انتخاباتی کاملا آزاد و حلال نخواهد شد. شاید سروزیر آتمبایف، قمچیبک توشیف و ادخان مدومرف در مجموع یکان 5 نفر شانسی بیشتر دارند. فکر میکنم دوری دوم ناگزیر است.
الماسبک هاتمبایوف گفته است که او به خاطر پیشگیری از تأثیر منابع ماموری به نتایج انتخابات هنوز 1.5 ماه قبل از این رأی‌گیری رخصتی خواهد گرفت. هاتمبایوف با در نظر داشت انتخابات یک سال قبل پارلمانی قرغیزستان بیشتر نگرانی بر نتایج انتخابات فعالانه نفوذ جستن گروه‌های جنایی است. تحلیلگر قرغیز ایشینبوی عبدالرزاقوف ولی میگوید منابع ماموری همیشه یک راه اصلی تقلب آرا در انتخابات‌های آسیای مرکزی بود و هست و گمان است که مقامات قرغیز به آسانی از آن دست و دل بشویند.
همون شیوه ماموریت و تقسیمات و جدایی منطقوی و قبیلوی تا حال باقی است. هنوز راهی کاملا از بین بردن این مسائل را پیدا نکردند.
پرزیدنت قرغیزستان برای 6 سال انتخاب می شود و یک نفر حق بیشتر از یک دوره ریاست را ندارد. اما در قرغیزستان کنونی نقش سروزیر بیشتر است تا پرزیدنت. باز یک ویژگی دیگر این کشور که سال پیش نخستین شده در آسیای مرکزی با ساخت پارلمانی گذشت.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی. بسیار سپاسگزارم که امروز هم با ما هستید. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه دنیای اقتصاد است، بعد از آن مهمانی آزادی.
Shukri shonu, shukri subni, atr no kan.
عشق سر.